رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل‌های روز در رادیو صدای انقلاب.
توفیقی حاصل شد جلسه ای رو به شکل وبیناری در خدمت بسیج اساتید طلاب و روحانیون باشیم. عزیزانی که در سراسر کشور در مسئولیت خطیر تبلیغ دین و ترویج دین قرار دارند و از پیشگامان در عرصه جهاد تبیین هستند. خب حوادثی که در کشور ما در طی دو ماه گذشته رقم خورد نیاز داره به تحلیل و تبیین و اتفاقا یکی از مهمترین موضوعات در عرصه جهاد تبیین پرداختن به همین حوادثی که در کشور ما پدید اومد به لحاظ ماهیت، چیستی و چرایی و اینکه زمینه‌های پدیدایی این حوادث چه چیزی بوده، چرا این حوادث این گونه رقم خورد، بازیگرانش چه کسانی بودند و روندها به چه صورته، آینده چگونه خواهد بود. ما در قبال این حوادث و تحولات اختشاشات چه وظیفه‌ای رو داریم؟ خب دوستان سازمان بسیج اساتید طلاب و روحانیون که من تشکر میکنم از آنان که با همت خودشون این برنامه رو تدارک دیدن که ما بتوانیم در محضر شما بزرگواران در سراسر کشور باشیم، سوالاتی رو جمع‌آوری کردن و این سوالات رو به من دادن که من یه مروری کردم بر مهمترین سوالاتی که دوستان به من دادن. این سوالات عبارت از اینه که خب چرا پلیس در قضیه خانم مهسا امینی و همچنین حوادث سیستان و بلوچستان تعلل کرد در بحث روایت اول اطلاع رسانی تا اینکه چنین بحران‌هایی شکل گرفت. سوال دیگر این که آیا کوتاهی کردن‌ها و ترک فعل کردن‌های مراکز و نهادهای فرهنگی، دینی و تربیتی زمینه ساز این آشوب ها و اختشاشاتی که مملو از بی فرهنگی و در واقع بی عفتی و بی غیرتی بوده نبوده؟ در واقع یک نوع سوالی هستش که آیا این کوتاهی ها نبود که باعث شد این زمینه ها به وجود بیاد؟ سوال دیگر این که مماشات با اختشاشگران تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ سوال دیگر این که چرا سیاسیون و خواص و نخبگان به هنگام موضع گیری نکردند؟ چرا با سلبریتی ها برخورد نمیشه؟ و دیگر این که خب جهاد تبیین برای کسایی که نمیخوان صدای ما رو بشنوند آیا ممکنه یا نه؟ و سوالاتی از این قبیل خب بسیار فراوانه. قطعا ما برای پاسخ دادن به این نوع سوالات و سوالات مشابه و ده ها سوال دیگر نیاز داریم که یک تحلیلی نسبت به اصل این حادثه و این ماجرا داشته باشیم و اینکه اساسا چرا این حادثه به این صورت رقم خورد. خب ما در بحث حوادث و اختشاشات چند تا مطلب اصلی رو باید بهش توجه داشته باشیم. یکی وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه و نوع نگاه مردم به موضوعات مختلف، حالا اقشار مختلف، گروه ها، جریان های سیاسی، حالا سازمان ها، نهادها، ارگان ها و آنچه که در داخل کشور هست. و دیگر بحث دشمن و جبهه مقابل که به هر حال یک رویارویی بین ما و جبهه مقابل در طی 43 سال گذشته در جریان بوده. مقام معظم رهبری در سال گذشته بحث جهاد تبیین رو مطرح کردن و بر روی جهاد تبیین هم تاکیدهای خاصی رو داشتن، تا جایی که فرمودن جهاد تبیین یک فریضه قطعی و فوری هست و بعد هم وظیفه همگان رو خصوصا مسئولین و صاحبان تریبون رو یادآور شدن که خب قطعا عزیزان روحانی در هر سطحی که هستن، خصوصا کسانی که دارای مسجد هستن، موقعیت سخن گفتن هستن، اینها رو به عنوان کسانی که پیشگام در این عرصه باید باشن متذکر شدن که مبادا غفلت بشه و اهمیت جهاد تبیین رو هم به شکل‌های مختلف مورد تاکید قرار دادن. در پی این حوادثی هم که در کشور ما رخ داد، خب مقام معظم رهبری در چند نوبتی که صحبت داشتن روی جهاد تبیین و تولید محتوا و اقدام هم در واقع تاکیدهای ویژه‌ای رو انجام دادن. خب اینکه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم اشاره می‌کنند به محاصره تبلیغاتی و تلاش دشمن برای ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه و در واقع از دست رفتن سرمایه اجتماعی نظام با کارهایی که انجام میده و تاکید بر جهاد امید آفرینی به عنوان مهمترین جهاد در بیانیه گام دوم و در ادامه می‌فرمایند که راه جهاد امید آفرینی جهاد تبیین هست. خب وقتی موضوع جهاد مطرح میشه در واقع معناش اینه که ما در میدانی هستیم که دشمن ما فعاله و باید دشمن رو همواره در این میدان ببینیم، اقدامات دشمن رو رصد بکنیم و متناسب با اقدامات دشمن اقدامات پیشگیرانه انجام بدیم، اقدامات آفندی انجام بدیم و اقدامات پدافندی و مسئولیت ساز و مجموعی از اقدامات رو انجام بدیم. خب در واقع دیدن این میدان معناش اینه که هر مجموعی از بازیگران رو و مجموع زمینه‌ها و عوامل رو با نگاه واقعی ببینیم، سهم دشمن رو اونگونه که هست ببینیم و در داخل و وضعیتی که ما امروز باش مواجه هستیم سهم نهادها، ارگانها و مجموعه‌ها و کسانی رو که به نوعی در ایجاد این زمینه‌ها نقش داشتن او رو هم به شکل واقعی ببینیم. یک نکته مهمی وجود داره. ما در طی سالهای گذشته از یک مقطعی با یه حوادث اجتماعی مواجه شدیم که نوعی در واقع حرکت خیابانی هست، حرکت اعتراضگونه است که تبدیل به اختشاش میشه. یعنی در این سالهای بعد از انقلاب خب توطئه‌های دشمن بیشماره و دشمن هم هر از چند یک اقدامی رو انجام میده، ولی از چند سال قبل مشخص میشه که دشمن با توجه به ناکامی در حوزه‌های مختلف خیابان رو انتخاب کرده برای به خیابان آوردن مردم و اینکه مردم ناراضی که به خیابان میان این نارضایتی ها رو تبدیل بکنه به اعتراض و اعتراض رو به اغتشاش و این اغتشاش رو عم ببخشه، که خب در سال 96 که برای اولین بار بعد از قضایای 88 این آشوب‌های خیابانی رو مشاهدش بودیم که از مشهد شروع شد و در شهرهای دیگر استمرار پیدا کرد، مقام معظم رهبری یک عبارتی رو بیان فرمودن و اون این که مگس بر روی زخم‌ها می‌نشینه و اگر دشمن میاد و اقداماتی رو در داخل کشور ما انجام میده و بحران سازی میکنه، این به خاطر اون زخم‌هایی که ما در داخل داریم، اون آسیب‌هایی که ما در داخل داریم. خب اگر ما از ابتدای پیروزی انقلاب تا الان نگاه بکنیم میبینیم عمدتاً دشمنان ما هر جایی که وارد شدن و یک توطئه‌ای رو طراحی کردن و اجرایی کردن اون توطئه رو، اونجایی بوده که ما ضعف‌هایی رو داشتیم و اشکالاتی رو داشتیم که دشمن ما تصور میکرد که میتوانه از این ضعف‌ها و آسیب‌های ما استفاده بکنه و تهدیدهای خودش رو به نتیجه برسونه. خب حضرت امام قدس الله نفسه زکیه با علم به این که با شکل‌گیری نظام اسلامی دشمن ما رو آرام نمیذاره و نظام سلطه و مستکبرین ما رو رهانه میکنن، اون عبارات ها رو دارن در بحث دفاع از انقلاب، دفاع از جمهوری اسلامی، حفظ جمهوری اسلامی که همه شما الحمدلله آگاه هستید، آشنا هستید، عبارتی از جمله این که فرمودن حفظ جمهوری اسلامی اوجب واجباته و با چنگ و دندان این انقلاب رو حفظ بکنید، همه اینا نشون میده که دشمن در تلاش خواهد بود و ما رو آرام نمیگذاره تا بتوانه بر ما غلبه بکنه. خب خوشبختانه ما امروز در حالی داریم این بحران ها رو پشت سر میگذاریم که سال 44 انقلاب در حالی که دشمنان ما خب تصور میکردن در همون ماهای اول، سالهای اول، در دهه اول، در دهه دوم غلبه پیدا میکنن بر جمهوری اسلامی، چون همه تواقید جمع شدن، همه قدرت‌های شیطانی جمع شدن، اما خب این اتفاق نیفتاد. خب ما امروز باید یه نگاهی به گذشته بکنیم و ببینیم که در واقع این فرایندهایی که طی شده نتیجهش به چه صورت بوده، از اون تجارب و حوادث اون دوران بهره ببریم برای امروز خودمان. اون چه که مهمه اینه که هر روی که دشمن وارد شده، ما توانستیم اون در واقع تهدید رو به یک فرصت تبدیل بکنیم و بعد از عبور از اون مرحله آسیب‌ها رو بشناسیم، نقاط ضعف رو بشناسیم و با مجموعی از اقدامات بر تولید قدرت تأکید داشته باشیم، به گونه این که دیگه اون آسیب‌های ما به شکل گذشته تو برخ از حوزه‌ها دیده نشد که دشمن بخواد اقداماتی رو انجام بده. امروز این حوادثی که اتفاق افتاد خب نشون داد که ما ضعف‌هایی رو داشتیم، آسیب‌هایی رو داشتیم. این که یکی از سوالات مطرح شده اینه که آیا ترک فعل‌ها و کوتاهی‌های مراکز و نهادهای علمی آموزشی آیا باعث نشده؟ خب قطعا چرا، وقتی که ما بحث جوانان رو مطرح میکنیم، بحث مدارس رو مطرح میکنیم، بحث دانش آموز، بحث معلمین، بحث دانشگاه ها، حوادثی که تو این ماهای اخیر خصوصا از مهما که مدارس بازگشایی شد دیدم اتفاقاتی در حوزه جوانان رقم خورد یا در برخی از دانشگاه ها، خب اینجا مشخص شد که ما ضعفایی رو در این حوزه ها داریم. خب شهید سلیمانی نکته ای رو دارن که این نکته خیلی قابل توجهه و اونم این که میفرماین که اونقدری که در تهدیدها برای ما فرصت وجود داره در شرایط معمولی وجود نداره، یعنی زمانی که تهدیدی عملیاتی میشه ما متوجه میشیم که خب کجاها ما اشکال داشتیم، ضعف داشتیم که حالا دشمن اومده اینجا و این تهدید خودش رو داره عملیاتی میکنه، ما باید بریم و اون تهدیدها رو دفع بکنیم، بعد بریم به سمت اینکه برطرف بکنیم آسیب‌ها رو. نمونه برجسته‌اش بحث دوران دفاع مقدسه. اگر طراحی جنگ علیه ما شد، یک جنگ جهانی، چون قدرت ما رو در حد و اندازه‌ای نمی‌دیدن که ما بتوانیم از کشور دفاع بکنیم، تمامیت ارضی رو حفظ بکنیم، تجاوز خارجی رو پاسخ بدیم و استقلالمون رو، نظاممون رو، ارزشامون رو حفظ بکنیم. نه، یه باوری بود که با یک جنگ برق‌آسا صدام دو ماهه در تهران خواهد بود، ایران رو قطعه میکنن، خوزستان رو جدا میکنن، صدام میشه رهبر جهان عرب و اون رویاهایی که در سر میپروروندن و حامیان صدام هم این باور رو داشتن. چرا؟ چون ضعف‌های ما رو دیده بودن، اشکالات ما رو دیده بودن، وضعیت ارتش ما رو، ضعف دولت مرکزی رو، عدم انسجام و نوعی بی‌ثباتی در داخل کشور. ولی خب دیدیم حضرت امام چگونه این جنگ رو به فرصت تبدیل کردن و امروزه از دل جنگی که ما در دهه 60 داشتیم یک قدرت دفاعی و بازدارندگی در سطح بالا به وجود اومده، به گونه‌ای که دیگه هیچ دشمنی جرأت نمی‌کنه به ما حمله بکنه به لحاظ نظامی. خب این تجربه‌ای که ما دهه 60 داشتیم، یا وقتی که بحث انقلاب رنگی پیش اومد، یا بحث این جنگ‌های نیابتی در منطقه، یا تحریم‌هایی که خب حقیقتاً این تحریم‌ها بر هر کشوری در این حد و اندازه اعمال می‌شد و در واقع وارد می‌شد، فرو می‌ریختند و دشمنان ما هم تلقی و تصورشون این بود که جمهوری اسلامی قادر نیست مقاومت بکنه در برابر تحریم‌ها، فشارهای مالی و اقتصادی. خب عده‌ای هم در داخل کشور همین رو القا می‌کردن. ما برگردیم به گذشته که حتی آب کشور رو و همه چیز کشور رو به مذاکره و به برجام گره زده بودند و توصیه‌ای که داشتن اینه که ما اگر نریم به سمت در واقع مذاکره تو حوزه‌های مختلف قطعا دچار بحران‌های جدی میشیم. خب ما از اینها عبور کردیم و دشمنان ما در حوزه‌های مختلف شکست خوردن، تا اینکه امروز ما رسیدیم به یک وضعیتی که جنگی که داره از سوی دشمن علیه ما در واقع اعمال میشه یک جنگ ترکیبی یا هیبریدی با محوریت جنگ شناختیه. یعنی وقتی که بحث جهاد در مقابل دشمن مطرح میشه، ما در این حالی که باید به ضعف‌های خودمون توجه بکنیم که من حالا اشاره خواهم کرد، باید به دشمن و کاری که دشمن داره انجام میده هم ما توجه بکنیم، چون به هر حال این یک جنگیه که به راه افتاده. ما مثل جنگ 8 ساله خب ما ضعف‌ها رو در داخل داشتیم، ولی اون موقعی که ما این ضعف رو در داخل داشتیم با دشمن مبارزه کردیم، با دشمن جنگیدیم و اقدامات دشمن رو در واقع خونسا کردیم و او رو ناکام گذاشتیم. خب اینجا وقتی که بحث جنگ ترکیبی مطرح میشه و جنگ هیبریدی، خود این جنگ رو باید شناخت. وقتی که محوریت جنگ شناختی در واقع مطرح میشه، جنگ شناختی رو باید بهش توجه کرد و جنگ روایت ها و جنگ قرائت ها که یه شعبه ای و شاخه ای از جنگ شناختی هست، اون رو هم باید شناخت. فلذا ما می‌بینیم وقتی مقام معظم رهبری بحث جهاد تبیین رو مطرح می‌کنن، یعنی در واقع کاری که ما باید در مقابله با دشمن انجام بدیم. دشمن در این میدان فعال، دشمن در این میدان داره کار می‌کنه. خب تو همین اتفاقاتی که رقم خورد یک نکته‌ای وجود داره و اون نکته اینه که آیا اگر گشت ارشاد نبود، اگر در واقع پلیس اهمال نمی کرد یا مثلا به موقع اطلاع رسانی می کرد، این پیشگیری نمی کرد از این حوادث و این حوادث به وجود نمی اومد؟ این اونجاییه که ما باید بهش توجه داشته باشیم که اساسا دشمن برنامه ریزی هایی رو انجام داده، نشسته در کمینه یه فرصتی که یه اتفاقی، یه جرقه رخ بده یا حتی جرقه رو خود او بزنه تا بتونه عملیات رو شروع بکنه. این نکتهش نکته بسیار بسیار مهمیه. یعنی این طور نیستش که وضعیت در داخل اگر خوب مدیریت بشه هیچ اتفاقی نمیفته. من اگه بخوام یه مثالی رو بزنم، برگردیم به بحث زمانی که امریکایی‌ها لشکرکشی کردن، بلافاصله وارد افغانستان شدن، یک کشوری رو در شرق ایران اشغال کردن، بعد بلافاصله لشکرکشی کردن، عراق رو اشغال کردن، خط و نشون کشیدن برای دیگر کشورها و بعد به دنبال او خب حوادث دیگری رقم خورد، از جمله بحران در سوریه و بعد بحث داعش. خب بعضیا ممکنه بگن چرا این حوادث به وجود اومد؟ خب این حوادث رو با نگاه عالمانه واقع بینانه اگه بخوام بریم بررسی بکنیم، ببینیم که امریکایی‌ها نیاز به حضور در این منطقه دارن با اقدام نظامی و تصرف جابجایی دولت‌ها و یک نوع دموکراسی مدیریت شده، برای اینکه خاورمیانه رو با عناوینشون خاورمیانه بزرگ یا خاورمیانه جدید، خاورمیانه آمریکایی بکنن، ارزش‌های خودشون حاکم بکنن، سلطه انحصاری بر اینجا. خب مقدمه شون خودشون فراهم میکنن و اون مقدمه این بود که در واقع برج‌های دوقلو رو خودشون منهدم کردن. اسناد و مدارک هر روز داره بیشتر میشه، برخلاف اون چیزی که آمریکایی‌ها اعلام کردن که گروه‌های تروریستی و القاعده این کار انجام دادن. این طراحی خود پنتاگون و مجموعه اطلاعاتی و نقش صهیونیست هم نقش بالاییه، چون یه ضرورتی وجود داره. خب ببینیم در دهم مهر ما مقام معظم رهبری بیاناتی رو دارن در اون دانشگاه افسری امام حسن مشتبه علیه السلام و قبل از اون هم مقام معظم رهبری در 14 خرداد بیاناتی رو دارن در سالگرد رحلت حضرت امام. این نکات رو من از این جهت روش تاکید دارم که خیلی از این سوالاتی که مطرح میشه باید با توجه به تحلیل کلی و شناخت درست از این حوادث بهش پاسخ بدیم. مقام معظم رهبری در بیانات دهم مهر ماه خودشون فرمودن که اینها برای اول مهر در کشور ما برنامه داشتن و اگر حادثه این فوت خانوم هم نبود یک چیز دیگه رو بهانه میکردن. چرا؟ اونا آماده کرده بودن. و وقتی گفته میشه برای اول مهر، یعنی اول بازگشایی مدارس، اول بازگشایی دانشگاه ها، یعنی اومدن نسل جوان به مدرسه، جامعه، توی خیابون رفت و آمدها، که خب حالا باید یک اقداماتی رو انجام داد. و این که مقام معظم رهبری در واقع در سال گذشته در اربعین موضع جهاد تبیین رو بیان کردن و تاکید کردن و در 14 خرداد 6-7 موردی رو اهم کردن که نگذارید از جمهوری اسلامی هویت زدایی بشه، ارتجاع رو مطرح کردن، بحث هویت زدایی از انقلاب و امام رو به حاشیه روندن، نگذارید در واقع دروغ‌های دشمن مؤثر واقع بشه. اینا نکاتی بود که از نظر حکیم انقلاب اسلامی این گونه بود دیده میشد که دشمن طراحی کرده، برنامه‌هایی رو داره که بیاد و یک نقشه دیگری رو اجرایی بکنه و اون نقشه اینه که اگر دیگه نمیتونه اقدام نظامی انجام بده، اگر تحریم ها دیگه داره ناکارآمد میشه، اگر در منطقه جنگ های نیابتی شکست خورده، اگر در بحث اخلال های امنیتی مثل گذشته ورود نمیتونه داشته باشه، اگر تو بحث برجام و مذاکرات دیگه اون کارکرد قبلی رو فشارها نداره و جمهوری اسلامی حل مسائل کشور رو گره نزده به برجام و مذاکره و داره میره به سمت گره گشایی مشکلات در جامعه، خب حالا باید اومد و اوضاع کشور رو در واقع از درون به هم ریخت. اینجا هستش که در واقع ما میبینیم که امریکایی ها از تابستان شروع کردن به برنامه ریزی استفاده از ظرفیت های داخلی. خب یه نکته اینجا مطرحه و اونم این که به هر حال انقلاب اسلامی از اول تا به امروز دشمنانی رو داشته که اینا در داخل کشور بودن، بعضن از کشور خارج شدن، ولی حالا اپوزیسیون بودن، مخالف بودن، ضد انقلاب بودن، معاند بودن. ما تو هر حوزه‌ای که بریم، مثلا تو حوزه قومیت‌ها جریان‌های قومی واگرا رو داریم، حالا کومله دموکرات تو سیستان بلوچستان به یه شکلی، در خوزستان در دیگر جاها. بحث سازمان منافقین رو داریم. خب منافقین بالاخره یه عدد و مجموعه‌ای بودن که بالاخره در دهه 60 اینا قریب 17 18 هزار نفر رو ترور کردن. بالاخره این منافقین یه تعدادشون در عراق بودن، بعد رفتن توی اروپا، تو آلبانی. بعد از اون سلطنت طلب‌ها رو داریم، بعد توده‌ای‌ها رو داریم، چپ‌گراها رو داریم، بعد خانواده‌های اینها، بعد ساواکی‌ها، بعد خانواده معدومین، و حالا بیان تا کسانی که به هر حال در داخل کشور جزو ناراضیانی هستن که اینها به دلیل این نارضایتی حاضر هستن دست به هر اقدامی بزنن. بحث اراذل و اوباش رو داریم، مجموعه های مختلف. خب از اون طرف بحث ظرفیت هایی که او ایجاد کرده تو این سالها تو حوزه رسانه ها. بعد از اون خب مبخش جریان های غربگرا رو داریم که حتی توی قدرت بودن و اینها در مقاطع گذشته کارکرد هایی که داشتن نشون میده که حتی دنبال تغییر هستن. ما خب بحث جریان اصلاحات رو به عنوان یک بخش از ظرفیت‌های داخلی توزیع نخبگانی داریم. بحث سال 86 تا 84، بعد 88 و فتنه که پا شد، خود جریان فتنه، جریان غربگرا، اینا همشون کسایی هستن که به هر حال یک ظرفیتی هستن که دشمن حالا میاد روی اینا حساب باز میکنه. یعنی وقتی که بحث جنگ احزاب مطرح میشه، یعنی اینکه دشمن با محوریت امریکا که تو خیلی از حوزه ها ناکامه و شکست خورده، حالا میگه که من باید اوضاع ایران رو به هم بریزم، خیابان رو انتخاب بکنم، دانشگاه رو انتخاب بکنم، مسجد رو انتخاب بکنم، بازار رو انتخاب بکنم، هر جایی که میشه تا در داخل کشور با استفاده از بسترهای نارضایتی در واقع یک دوگانه هایی رو شکل بدم. دوگانه مردم حکومت، دوگانه مردم سپاه، مردم روحانیت، با اون جنگ در واقع شناختی و تمرکز بر جنگ روایت ها و قرائت ها. یعنی در واقع این نیستش که حالا یه خانمی از دنیا رفته به خاطر گشت ارشاد، حالا مردم عصبانی و ناراحت اومدن توی خیابون و دارن این رفتارها رو انجام میدن. اصلا داستان این نی به گونه ای که خب غیر معقوله که ما بگیم که در دفاع از یک خانومی که حالا برفرض با این مختصات دچار این حادثه شده از دنیا رفته، افراد بیان به خاطر دفاع از یک شهروند نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی همه رو مورد هجوم قرار بدن، روحانیت رو مورد هجوم قرار بدن، به زنان شادری حمله بکنن، پلیس رو آتیش بزنن، آمبولانس ها رو آتیش بزنن. اصلا داستان این نیست، بلکه داستان اینه که باید نارضایتی به اختشاش، تحریک احساسات و هیجان ها تو جنگ روایت ها، در واقع فریب عمومی، بعد زمینه سازی برای سوریه سازی ایران. به گونه ای که ما می‌بینیم که این اقدامات از یک نقطه شروع میشه، ولی تو یک نقطه ای ما می‌بینیم که بحث ترورها انجام میگیره، بحث شاهچراغ به وجود میاد، حادثه ای در سیستان بلوچستان رقم میخوره، که خب این نشون میده که واقعا در این جنگ احزاب دشمنان ما موفق شدن همه ظرفیت‌ها رو فعال بکنن. خب اخبار متقن و اسناد معتبری وجود داره که امریکایی‌ها هم در کشورهای اروپایی هم در خود امریکا اتاق جنگ رو اندازه کردن و بعد این اتاق جنگ رو به منطقه منتقل کردن و مأموریت دادن. بعد کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی تو این قضایا فعال شدن، امارات فعال شد، بعد خود رژیم صهیونیست فعال شد، بعد از کشورهای اروپایی فعال شدن. اساسا موضع‌گیری هایی که اونها کردن همه اینا نشون میده که بس یک طرف بیرونی هم داره با ظرفیت هایی که داره و کارهایی که حالا داره انجام میده. خب وقتی ما این موارد رو میریم بررسی میکنیم، میبینیم که مثلا نقشی که این شبکه‌های ماهواره‌ای دارن در تحریک و در تهییج و بعد بر نوعی توهم سازی توی ذهن‌های این که بتونه بیاد حالا اقدامات ریسک پذیر یا ریسک بالا رو انجام بده، مثلا این که میاد مثلا آتش میزنه، میاد مثلا پرچم سوزی انجام میده، میاد در واقع حمله میکنه به برخ از مجموعه. خب حالا افرادی که از این دستگیر شدن میبینیم که اینه یه ذهنیت های متوهمی رو دارن مبنی بر اینکه اصلا جمهوری اسلامی یه کارش تموم شده، جمهوری اسلامی دیگه به دوام نخواهد داشت، ایران تو آستانه انقلابه، ما داریم انقلاب میکنیم، به زودی شرایط عوض میشه، یه چنین وضعیتی، در حالی که اساسا واقعیت چیز دیگری هستش، نه اون چیزی که القا شده به این افراد. یا اینکه در واقع تلاش بشه برای اینکه روایت‌های جمهوری اسلامی از قضایا بی‌اعتبار باشه، ولی از اون طرف اونچه که اونها میگوین به یک امر باورپذیر تبدیل بشه. یعنی وقتی که حجم رسانه‌ها رو میبرن بالا، حجم توییت‌ها رو میبرن بالا به شکل‌های مختلف، کسی که مخاطب این فضای مجازی یا مخاطب شبکه‌های ماهواره‌ای احساس می‌کنه که این روایتی که داره ارائه میشه از قضیه خانم مهسا امینی این روایت درسته، یا کسانی که طرف خودکشی کرده، خودش از ساختمون پرت کرده پایین، بیمار بوده، به شکلی از دنیا رفته، ولی می‌بینیم پرحجم اینها مطرح میشه، سلبریتی‌های در داخل پیدا میشن، یه حرفایی رو میزنن، حرفای اینو ضریب میخوره، میره تو توییتر، توی رسانه دیگر، به گونه ای که باورپذیر میشه، ولی روایت جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمیگیره. چرا؟ چون اونجا حجم بالایی رو از در واقع انتشار و روایت و در واقع تولید محتوا، حالا به چه معنا؟ به این معنی که دشمنی که در دیگر جاها شکست خورده ناتوانه، حالا ظرفیتش رو آورده اینجا. مثلا فرض کنید زمان جنگ خب ما تحریم بودیم، ولی به دشمن سوپر استاندارد، میگ، نمیدونم سوخو، انواع سلاح‌های شیمیایی، میکروبی، همه و همه چیز رو میدادن. خب امروز هم یه همچه حالتی رو داره که در واقع همه این رسانه‌ها فعال شدن. مثلا توییتر اون چه که مرتبه حاج قاسمی رو در واقع میبنده، یا مثلا اینستاگرام اون چه که مرتبه حاج قاسمی رو میبنده، ولی اینجا اساسا توییتر یا مخصوصا اینستاگرام تبدیل میشه به در واقع یه شبکه طراحی عملیات و هدایت و کنترل و مدیریت یه جنگ در خیابانای کشور، که شما چگونه ماهواره هم همینطور، شبکه های ماهواره‌ای مثل شبکه سعودی اینترنشنال، که ما بهتر به جای ایران اینترنشنال بگیم که سعودی اینترنشنال، اینا جا به جا باید بکنیم، ما این شبکه سعودیه، شبکه وهابی و تکفیری و سلفیه. خب اینا شکستی که در سوریه و در عراق و در جنگ تحمیلی و در دیگر جاها خوردن، در یمن خوردن، حالا میخوان اینجا جبران بکنن، میلیاردی دارن هزینه میکنن. خب بریم نقش شبکه سعودی رو بررسی بکنیم، نقش شبکه بی بی سی و مناطور بریم بررسی بکنیم، ببینیم نقش خیلی بالایی در تحریف، در واقع شبهه افکنی، شایع سازی و در ایجاد ترس و دلهره، حتی توی نیروی وفادار به نظام با اون حرف و حدیث ها، و از اون طرف ایجاد روحیه و امید در اون کسی که میخواد بیاد حالا آتش بزنه و کارهایی از این دست رو انجام بده. یا جهت‌دهی و خط‌دهی می که نقطه قوت نظام رو باید زد بس ولایت رهبری و اون جهت دادن به شعارها. خب پس ما اینجا بحث دشمن رو هم باید بهش کاملا توجه بکنیم. حالا نکته ای که من میخوام عرض بکنم این نکته است که اولا دشمنان ما که تصور میکردن مثل گذشته طرحشون به نتیجه میرسد، این بار هم شکست خوردن و این جای شکر الهی رو داره. این که من جای شکر الهی رو داره، چون دشمنان حقیقتا سرمایه گذاری خیلی زیادی رو کرده بودن، اونها نمیخواستن موضوع به همین حد خط بشه. درسته ما تو این قضایا حرمت شکنی ها شد، قبح ریزی های تو برخی از حوزه ها انجام شد، تو بحث عفاف و حجاب یه حریم هایی شکسته شد و آسیب هایی دیده شد، در بحث مقام از رهبری و حتاکی ها و شعارهای ساختار شکنانه خب در این حد و اندازه سابقه نداشت، یا تعرض هایی که صورت گرفت، یا اینکه یه جسارت به خرج دادن. اما ببینید دشمن ما اون چی که سرمایه گذاری براش کرده بود و همه ظرفیت‌هاش رو به میدان آورد و به یک نوعی به قول معروف برگ‌هاش رو رو کرد و ظرفیت‌هاش رو رو کرد، خب اون آورده‌هاش متناسب با اون سرمایه گذاری و هزینه‌هاش نبود، ولی از این طرف یک اتفاقی رخ داد و یک وضعیتی به وجود اومد که ما حالا متوجه شدیم که اشکالات اساسی ما در کجا هست.